از اینکه وارد بخش دوم سوالات بشیم، اجازه بدید استثناءً از آقای فرزاد وحید برای مدت 10 دقیقه. بفرمایید آقای فرزاد وحید.
درود بر شما و با تشکر از آقای خلف و جناب قاسمی که این امکان رو به من دادید که به جمع دوستان بپیوندم و یه چند کلمه ای در مورد مسئله اعدام خدمت شما دوستان عرض کنم. اولا که تا حالا صحبتی که می شود همه معقول و کاملا درست، منتها اینها اعدام های فراقانونی که در اونش صحبت میکردن که تخلفاتی که جمهوری اسلامی کرده، اینا بیشتر اعدام هایی است که مطابق قانون نیست، فراقانونی بیشتر. مثلا فرض کنید که زندانی های سیاسی که مدت اعدامشون تمام شده، مدت جرمشون زندانی بودنشون تمام شده، اینا رو اعدام کردن. خب این دیگه چیز قانونی نیست، فراقانونیه. یا مثلا فرض کنید که کشتن یه آدمی مثل بن لادن که امریکایی‌ها کشتنش، این شخصی که جا محاکمه نشده، این شخص امکان دفاع از خودش نداشته، ولی خود زدن کشتنش، فراقانونیه. پوتین که میفرسته یه درو که مثلا مخالفین رو بکشن، این هم فراقانونیه. خب اینا در یک کلاس خودشون هستن. اما راجع به اعدام های قانونی، در مورد اعدام های قانونی باید اول خدمتتون عرض کنم که به طور کلی دو تا دیدگاه در مورد جرائم وجود داره. دیدگاهی که بهش انگلیسی ها میگن ریتریبیوشن، یا دو دیدگاه یا دو فلسفه. ریتریبیوشن دیدگاه اوله که این بیشتر برای بازدارندگیه، یعنی هر جرمی یک احساسی داره و این برای اینه که افراد دیگه مرتکب این جرم نشند، و در ضمن اگر این جرم علیه یک شخصی شده، خانواده اون نرن که انتقام بگیرن، دولت میگه که این کارو من میکنم، هیچ لزومی نداره که پدر یا برادر یا افراد دیگه اون قبیله یا قوم برن و انتقام بگیرن. انتقام گرفتن اونا باعث بشه که باز این یکی قبیله بره از اونها انتقام بگیره و این خودش مسئله بزرگی میشه. اینه که دولت اینو به عهده خودش میگیره. ولی این نگاه ریتریبیوشن متاسفانه خیلی خشکه و مشکلات خیلی زیادی هم ایجاد. نگاه دیگر ریهابیلیتیشنه که منظور بازسازیه، یعنی کسی که یک جرمی رو مرتکب شده به عنوان یک بیمار روانی نگاه میکنن و هدف اینه که اینو دوباره برگردونن به جامعه، هدف اینه که اونو بازسازی بکنن، نشون بدن که راهی غلطی که رفته چیه و در ضمن از نظرهای دیگه کمکش کنن که این بتونه برگرده به جامعه پس از پایان مدت محکومیتش. حالا طرفداران این دو دیدگاه هر کدوم دلایل خودشون دارند، دلایل بسیار قوی هم دارن هر دو طرف، و لازمه که ما یک سویه به این نگاه نکنیم، قبول بکنیم که هم اینها دلایل منطقی دارند و هم اونها. منتها ما که خودمون بیشتر علاقمند به انسانیت هستیم، طرفدار ریهابیلیتیشن هستیم. ریهابیلیتیشن برای کسایی که انسان دوستی براشون خیلی مهمه، دیدگاه ترجیح داده شده است، در صورتی که ریتریبیوشن دیدگاهیه که کسایی که زیاد اهمیت به مسئله انسان دوستی نمیدهند اونها بیشتر توجه پنگان. من در مورد اعدام قانونی خواستم به چیزی بگم و اون اینه که در اروپا ما الان اعدام قانونی نداریم، فقط دو تا کشور هستن که به صورت قانونی اعدام میکنند، یکیش بلاروسه و اون یکی هم روسیه. البته روسیه از سال 1996 تا حالا حکم اعدامش اجرا نشد، پس میتونیم بگیم تقریبا صورت نگرفت. البته یه چیزم خدمتتون عرض کنم که این باعث نشده که پوتین یه نفر رو نفرسته مثلا مخالفین رو در خارج از روسیه بکشه یا به صورت های مختلف مخالفین رو از بین نبرن، اینا فراقانونیه، من راجع به قانونی صحبت میکنم. در امریکا در 27 ایالت از 50 ایالت اعدام قانونی، اما اعدامی که در امریکا صورت میگیره ممکن 30 سال طول بکشه و در عرض این مدت دادگاه مختلفی تشکیل میشه و شانس های خیلی زیادی داده میشه به متهم که بتونه از خودش دفاع بکنه و شواهد جدید رو به دادگاه ارائه بکنه و اینطور نباشه که به دادگاه سریع تشکیل بشه مثل دادگاهی که در ایران تشکیل میشد و حکم اعدام رو به سرعت اجرا. آخرین اعدامی که در انگلستان صورت گرفت در سال 1964 بود و در منچستر فرد مهجوری با یک نوجوان زیر سن قانونی رفته بودن دزدی. فرد نوجوان تیری به سمت پلیسی که به دنبال آنها بود رها میکنه و منجر به مرگ افسر پلیس میشه. چون او زیر سن قانونی بود نمیتوانستن اعدامش کنن، لذا فرد مهجور را به بهانه اینکه او گفته بود بزنشان و عامل قتل بود اعدام میکنند. فرد مهجور قادر به دفاع از خودش نبود و اعدام او باعث تغییر افکار عمومی به نفع ممنوع کردن حکم اعدام شد. حکم اعدام از سال 1964 در انگلستان ملغا شد. منتها هر از چند سال در مجلس عوام انگلستان یکی از نمایندگان به صورت چیز نمایندگان لایحه نمایندگان اینو دوباره مطرح می‌کنه که حکم اعدام قانونی بشه و هر بار به وسیله بقیه نمایندگان رد شده. اما من خاطرم میاد که خانم تاچر اون زمان میگفتش که آمار نشون میده که مردم طرفدار حکم اعدامند ولی ما در مجلس طرفدارش نیستیم و خود من هم علیهش رأی میدم. یعنی که اگر اینو به مردم واگذار بکنن ممکنه حکم اعدام برگرده. خوشبختانه همچین کاری نمیکنن. در مورد کشور ما متاسفانه اعدام ها همه سیاسی هم بیشتر، به غیر از اونایی که برای کسایی که مواد مخدر رو قاچاق میکنند بیشتر اعدام ها سیاسی هم. و آمار نشون داده که بعد از چین ما دومین کشوری هستیم در دنیا که بیشترین تعداد اعدام ها رو داریم و این مایه بسیار تأسفه که یه همچین داستانی در مورد کشور ما وجود داره. من عرض دیگه ندارم، فکر میکنم تقریبا همین مسئله که میخواستم خدمت دوستان بگم گفتم و تشکر میکنم از دوستانی که به حرفای من گوش دادن.
خیلی متشکرم آقای فرزاد وحید گرامی. دوستانی که در بخش دوم وقت گرفتن، آقای علی صدارت، آقای منوچهر صالحی و آقای بهمن فرابخش. آی صدارت بفرمایید.
خیلی ممنونم از فرمایشات آقای وحید فرزاد، بسیار استفاده کردم که در رابطه با عنوان جلسه مطالب جالبی رو ارائه فرمودن. در مورد مسئله بهشت و جهنم و اینه که تو قرآن عشق هست یا دوستی نیست یا خشنه یا چطور هست، یه چیزی رو که در این جمع متاسفانه به تکرار میبینم افتادن در جریان دین ستیزی، به خصوص اسلام ستیزی، به خصوص شیعه ستیزی، در اینی که دین به خصوص اسلام به خصوص شیعه، اونی که مورد ادعای این آقایونی که حاکم بر کشور ما هستند، ازش سوء استفاده شده و به این ترتیبی که الان میبینیم فجایع رو تونستن در کشور ما و در منطقه به اجرا بکنن هیچ شکی نیست. ولی اینه که بپذیریم اینه که اینها میگن دین هست و لا غیر، این ما همین چند هفته پیش در خدمت شما در مورد لایسیته صحبت کردیم و دوستان همه موافق بودیم که بسیار 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 مسئله مهمیه که هرچی بیشتر راجبش بحث بشه. حالا منتها 400 سال تاریخ رو که نمیشه که در 40 دقیقه 20 دقیقه راجبش صحبت کرد و به نظر من بحث خیلی خوبی بود. خب حالا چرا من میگم این فکر میکنم این مهمه؟ به دلیل اینه که کسانی که در ایران باورمند هستند، 85 میلیون به بالا جمعیت داریم، بسیارشون باورمندن. اینا رو نمیتونیم به خاطر اینه که یک عده قلیلی در دستگاه حاکم کارایی رو کردن رو، اینا رو که تو اقیانوس که نمیتونیم بریزیم، نمیتونیم با عقیدهشون بستیزیم. با هیچ عقیده ای نمیشه جنگید، با عقیده میشه بحث آزاد کرد. اون وقت هستش که به نتیجه میرسیم. اون وقت اون ببینید، چیزی که ما احتیاج قطعاً نخواهیم داشت از جمله الان و بعد از سقوط فیزیکی رژیم، بحران هویت با دین ستیزی، به خصوص اسلام ستیزی، به خصوص شیعه ستیزی، میافتیم توی جریانی که لایسیته رو تبدیل میکنیم به دین لایسیته رسمی کشور، لایسیته رو تبدیل میکنیم به چماق لایسیته که نیست. این رو یه تذکری لازم دیدم بدم با توجه به اینه که اصلا ارتباطی به موضوع عنوان شده برای این جلسه نبود ولی به اونجاها رفت با کمال تأسف. من طبیب هستم و متخصص جهاز هاضمه هستم، متخصص طب داخلی هستم و جهاز هاضمه رو میگن سلسله اعصاب مرکزی دوم، به خاطر از چیزای سایکوسوماتیک یعنی روانتنی استفاده شد از لغتش. بسیاری از این چیزای روانتنی در جهاز هاضمه بروز پیدا میکنه و در عرض این حدود 43-44 سالی که دارم طبابت میکنم، این شده یک به اصطلاح تجربه خیلی خوبی برای من و روی این کار کردم و این رو الان یه چند تا لینک رو اینجا میذارم. الان برگردم به همون قضیه شیعه و قرآن و فلان از این حرفا که اصلا توش محبت و دوستی نیست و به درستی جناب مکارمی یک جمله ای رو ذکر فرمودن: هر یک انسانی که از بین میره مثل اینه که کل بشریت از بین رفته. اینو فرمودید آقای مکارمی عزیز. من خدمت شما عرض میکنم که این جمله از قرآنه، همون قرآنی که شما میفرمایید که اصلا جای عشق و دوستی و محبت توش نیست. و بعد شما یک نقل قولی کردید از یک کسی که مثل همین کسایی هستند که الان حاکم هستند بر کشور ما، صرف اینه که کتاب نوشته و ازش روایت هست، اون دلیل نمیشه که تو علم پزشکی هم انقدر خرافات وجود داره که اصلا حد و مرز نمیشنوه. مقدار پولی که خرج میشه توسط بیماران روی چیزای خرافات پزشکی بسیار بیشتره تا اونه که خرج چیزای دارو درمان پزشکی علمی واقعی میشه. در مورد بهشت و جهنم فرمودید، اونم چیزی نیستش که این میخ ملا نصرالدین، میخ طویل ملا نصرالدینه که هر کسی میاد میگه اینجا وسط زمینه. میشه خرافه راجبش فکر کرد، و یا میشه گفتش که نه اصلا این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت، از درون تو بود تیره جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. این تو فرهنگ ماست، فرهنگ ما فرهنگ بیگیر و ببند و بکش نیست، اینه که وقت خوش افتادم. تا زرنان من تمام میکنم آیه خلف، خوش افتادم یک حالت منفعله، اون امامتی هم که در مذهب شیعه هست این رو نمیپذیره که خوش افتاد منفعلانه، شما برید ببینید که خوش افتاد یا نیفتاد، میاد میگه که من بهشت رو میسازم در این دنیا و سعی میکنم که خوش بیفتد وقت. این دوتا دید کاملا متفاوته. شیعه توجه داشته باشید که یک جنبش چپ بود در مقابل اونی که میگفت فرماندار، شاه، خلیفه خواست خداوند بوده، تو نمیتونی با خواست خداوند بجنگی، اگر که این خلیفه رو گذاشته رو سرت تو نمیتونی باش بجنگی، همینطور که الان سلفی ها تو عربستان میگن، همونطور که حتی بعضی ها تو ایران میگن آقای خامنه ای رو اگه خدا نمیخواست خب اینو نمیمد بکنه رهبر. و اون شیعه اونجوری که شروع شد یک جنبش چپ بود که با چنین بینش های موازنه وجودی مبارزه بکنه، ولی وقتی که با قدرت آلوده شد مثل هر اندیشه دیگه ای که با قدرت آلوده شد، از توش این در میاد که آقای مصباح یزدی میگه که خداوند خشونت را در ذات بشریت قرار داد، چاره ای هم نداشت. واقعا این خدای آقای مصباح یزدی و خامنه ای خداهای بیچاره بدبختی علیل ذلیلی هستند، ولی اون نیست باور مردم. من وقتم تموم شد،
خیلی
میتونه
ممنون
خدا
آقای
عبد و
دکتر سفارت.
عبادت و عبد عبد و عباد و این حرفا میشه صحبت کرد که معنی واقعیش چیه، که اگه بازم به هم فرصتی داده شد صحبت میکنم. ممنونم آقای وقت دین آقای خلف، ممنون.
متشکرم آقای صدارت. آقای منوچهر صالحی بفرمایید. آقای صالحی
عرض بکنم توی چند دقیقه نمیشه به این صحبت هایی که دو سخنران کردم به همه نکات پرداخت که از نظر من پرداختم به بعضی از قضاوت ها و نتیجه گیری هایی که کردن لازمه. من خلاصه می کنم، اول از همه اون صحبتی رو که آقای وحید کردن که این رژیم بخش بزرگی از اعدامهاش اعدامهای غیرقانونیه، اینو من تأیید می کنم. برای نمونه سه تا از دوستان من به عنوان سیاسی کار سیاسی دستگیر شدن، در زندان بودن، هر کدومشونم محاکمه شده بودن، به دو سال و نیم زندان محکوم شده بودن، همه شونم دانشگاهی بودن، دارای تیترای مهندسی و دکترای فیزیک و جامعه شناسی بودن. بعد اون جریان چیز که شروع میشه، کشت و کشتار تو زندان شروع میشه بعد از حمله مجاهدین به ایران، اینها رو هم اعدام میکنه، در حالی که اصلا حکم صادر شده بود که اصلا نباید اعدام میشدن، یه سال، دو سال، سه سال بعد در زندان میبودن. یعنی اعدام های غیرقانونی، فلی، این چیزا. ما با یک رژیمی در ایران سر و کار داریم که خودش قوانینی رو که در قانون اساسیش و مجلسش تصویب کرده و شورای نگهبان هم تأیید کرده و شورای مصلحت نظام هم تأیید کرده، خودش این قوانین رو زیر پا میذاره و برایش هم اصلا مهم نیست که این قوانین رو داره زیر پا میذاره، چون برایش همیشه مصلحت حاضر مطرحه، اون لحظه مطرحه، که در این لحظه مصلحت این استش که من از این ابزار یا اون ابزار قانونی یا غیر قانونی استفاده بکنم. بنابراین در مورد رژیم ایران مسئله اعدام یک چیز ویژه داره، یعنی ما با رژیمی سر و کار داریم که از ابزار اعدام در کنار ابزارهای دیگر برای اعدامی سلطش استفاده میکنه، خودش قوانین خودش رو نقض میکنه، که هیچی قوانین جهانی رو نقض میکنه، اعلامیه های جهانی رو که خودش امضا کرده اونها رو هم نقض میکنه و غسل آزه. بنابراین این بحث رو میذاریم کنار. نکته ای که من میخوام بگم یکیش این استش که اولا به مسئله اعدام ما نمیتونیم با نگاه امروزی به تاریخ و گذشته برخورد کنیم. یعنی چون ما امروز به مرحله ای از سیویلیزاسیون رسیدیم که خشونت رو از مرز معینی که در جوامع پیشرفتی سرمایه‌داری یا اروپایی و چند تا کشور دیگه تحقق پیدا کردن از اون مرز فراتر بره، اینو غیر انسانی میدونیم. بنابراین با این درک بخوایم به پدیده اعدام در تاریخ جهانی برخورد بکنیم و مثلا زمان کوروش و حمورابی و اینا همه اینا رو محکوم بکنیم، این اینجور برخورد کردن به تاریخ چیزه اولا نادرست، دوما اصلا کارا نیست. چرا؟ چون شرایط اون زمان با شرایط امروز قابل مقایسه نیست. در اون زمان اعدام شاید بسیار امر ضروری بود برای حفظ امنیت عمومی، امروز ابزارهای دیگری وجود داره برای حفظ امنیت عمومی. اعدام میتونه نادیده گرفته بشه یا ازش گذشت بشه. با تمام این احوال ما میبینیم که هنوز در خیلی از کشورها قانون اعدام وجود داره. در اروپا برخلاف اون چیزی که آقای بهید گفتن دو کشور نیستن که قانون اعدام دارن، بلکه سه کشورن. اگر ترکیه رو جزء اروپا حساب کنیم، در ترکیه هم قانون اعدام وجود داره اما سالیان سال اجرایی نمیشه، عین روسیه و چند کشور دیگر. در خود امریکا که رهبری جهان آزاد در دست داره، آقای وحیدی گفتن 27 ایالت است که هنوز قانون اعدام دارن، ابزارهایی هم هست در اونجا که جلوی اعدام تا اونجا که هست گرفته بشه، اما با این حال اعدام میکنن. آخرین اعدام هم این بود که یکی رو با آمپول چیز سو سو چیز کربن، اکسید کربن اعدام کرد که خیلی هم هم اعتراض کردن که این
نیتروژن
نیست، شکنجه هستش و نمیدونم چیزایی دیگه. این نکته دوم بود. نکته سوم این استش که درست ما یک رژیم وحشی الان داریم، اما اینو به تاریخ ایران تعمیم ندیم. در تاریخ ایران انسانیت نقش بسیار بزرگی بازی کرده و میکنه. از شما از اوستا شروع بکنید، گاتا شروع بکنید، میبینید که چقدر مسئله مدارا در تاریخ ایران، مدارا با هم دیگر، همون پندار نیک، کردار نیک، رفتار نیک رو بگیرید بیایید جلو تا برسید به سعدی که مسئله چیز دیگرم بیغمی نشاید که نام نهند آدمی، اینها رو این اشعار تر میکنه تا جلوه های دیگری از انسانیت در تاریخ و فرهنگ ما وجود داره و ما فقط این جنبه های خشونت رو که امروز در واقع رژیم جمهوری اسلامی اینو متبلور کرده، اینو اوریان کرده در مقابل مردم جهان، اینو تعمیم ندیم به تمام تاریخ چندین هزار سالی ایران. در تاریخ ایران کلی ارزش های انسانی وجود داره و نشونم میده. ما این ارزش ها رو باید در کنار قضاوتی که حالا در رابطه با پدیده اعدام میکنیم در نظر بگیریم، وگرنه یک طرفه داریم به تاریخ خودمون، تموم میکنم آقای خلفلان، یک طرفه داریم به تاریخ خودمون برخورد میکنیم و خودمون با دست خودمون ارزش هایی رو که میتونیم از بطن تاریخمون بیرون بیاریم برای آینده سازی مثبت جامعه ایران، این ارزش ها رو تخریب میکنیم. ارزی دیگه ای نداره.
خیلی متشکرم آقای منیژر صالحی بزرگوار. آقای بهمن فرابخش بفرمایید. آقای فرابخش
با سپاس از دو سخنور گرامی، باید یه اندکی به سخنان بانو حوریه قرداغی بپردازیم. ایشون همه‌اش سراسر سخنانش درباره دین بود، یعنی کشتار دینی، و برای من این برداشت پیش آمد که گویا تنها دین ها کشتار میکنن. بس هیتلر و استالین و ماو و اینا که میلیون میلیون کشتن، اینا کجا میره؟ تنها بپذیریم که تنها دین نیست، نیرومندها همیشه برای سرکوب مردم این داستان کشتار رو پی گرفتن، به دین و اینا کاری نداره. در پیرو سخنان سرور منوچهر صالحی باید بگم که به راستی در تاریخ ما جنبه بخشایش بسیار نیرومندتر بوده تا جنبه کشتار. اون کشتاری هم که اکنون در جمهوری اسلامی انجام میگیره، کشتارهای گسترده که انجام میگیره، بیشترینش کشتارهای سیاسیه برای نگهداری قدرت یا توانمندی و دستگاه. این است که ما باید به این بپردازیم که این داستان کشتار رو سراسر کنار بذاریم، یعنی دنبال اون بریم که قانون قانونی بشه که کشتار ناقانونیه. پرداختن به اینی که اون کشته، این کشته، اون دون اینجوری گفته، اون دین اینجوری گفته، این کار ما رو به جایی نمیرسونه، چون همون جوری که گفتم کشورهای سامانهای بیدین بسیار بیشتر کشتن، میلیون میلیون کشتن. هم اکنون برای نمونه چین گویا کمونیستی، کمونیست هم حالا هرچی نامشو بخوام بذاریم، در بالای کشتارها هستش از دید شمار کشتارها. بس اینی که نمیشه به تنها دین چسبان، بگذاریم از اینا و بپردازیم به این که باید پیگیری کرد، مردم رو آگاه کرد، روشن کرد که این کار بسیار ناشایسته است که ما جان آدمی رو بگیریم. راه های دیگه ای هستش، راه های بسیار بهتری هست از دید رفتاری که میتوان مردم رو به سوی کارهای نیک راهنمایی کرد. این است که خواهش میکنم از دوستان کمتر به داستان دین و اینا بپردازن که دین اینجوری گفته، دین اونجوری گفته، دین این کشتار کرده، دین اون کشتار کرده. همونجوری که گفتم دیگرانی که دینی هم ندارن بیشتر، بسیار بیشتر کشتن و میکشن، هم اکنونش بسیار بیشتر میکشن. و سپاسگزارم، همین، چیز دیگه ای ندارم برای گفتن. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای بهمن فرحبخش. آقای فرشتیم وقت گرفتید، متوجه نشدم. آقای فرشتیم بس آقای فرشتیم تشریف ندارید. خانم شیردخت زیارتی بفرمایید.
متشکرم از وقتی که به من میدین. میخواستم بگم که به جز ایران، نمیدونم صدام خوب میاد یا نه.
بله، صدا رو تصویر داریم خانم زیارت.
به جز ایران، کشورهایی که به قطعنامه سازمان ملل علیه اعدام رأی ندادن 11 کشور دولت 11 دولت آسیا و اقیانوسیه بودن. در برای قطعنامه در سال 2020 بود و این نشون میده که اونها هم اعدام میکنن. ولی میخواستم بگم اون کاری که از دست ما برمیاد، گاهی همین امضا کردن، نامه نوشتن، و فکر نکنید که این هیچ حاصلی نداره. ولی اینکه یک بار در سال 1400، 13 اردیبهشت 1400، 150 مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر و 24 سازمان غیر دولتی بین المللی یه نامه سرگشاده به میشل باشته، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشتند و خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیق شدند برای اعدامای فراقانونی که در ایران میشد، به خصوص در مورد همون کشتار دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی در سال 67. بعد میبینیم دوباره در 19 شهریور 1400 25 نفر از برندگان جایزه نوبل یه نامه می‌نویسن به دبیر کل سازمان ملل و دوباره در این زمینه صحبت میکنن. و بعد دوباره میبینیم در 8 آذر همون سال 1400 تحت ورزشکار ایرانی یه نامه می‌نویسن به دبیر کل سازمان ملل. و می‌بینیم این سه تا نامه در 1400 در 1401 جواب میده. یعنی در 18 خرداد 1401 سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار یک سند اعلام این جوانان زندانیان 67 رو جنایت علیه بشریت خواند و این سازمان یکی از اهداف از انتشار این سند این بود که پاسخگو بکنه عاملان اون رو. میخوام بگم که همینم که ما یه نامه بنویسیم امضا جمع میکنیم میفرستیم به سازمان ملل ممکنه که بلافاصله جواب نگیره، ولی دو بار سه بار که از طرف گروه های مختلف میره به هر حال اینا مجبورن که این رو اعلام بکنن و بگن که داره این قانون این اعدام ها در ایران صورت میگیره و الان شتاب اعدام ها خیلی بالاست در ایران و من فکر میکنم که ما هممون حداقل این کار ازمون برمیاد که نامه بنویسیم امضا کنیم و بفرستیم. مرسی که از صحبت من گوش کردیم.
خیلی متشکرم خانم شیردخت زیارتی. آقای فرهنگ قاسمی بفرمایید.
بله خیلی متشکرم با سپاس فراوان از سخنرانان گرامی و همینطور از آقای فرزاد وحید که خواسته بودند نظراتشون رو در این مورد بگن که مورد استفاده قرار گرفت. موضوع جلسه امشب در واقع دنبال وضعیت کنونی میگرده که در شرایط کنونی چرا رژیم با این شتاب داره اعدام میکنه و هر روز که ما از خواب بلند میشیم تقریبا حداقل یک دو حکم اعدام صادر شده و اعدام شد. در کریدورهای جمهوری زندانهای جمهوری اسلامی پر از افرادی هستند، مبارزینی هستند که در صف اعدام قرار گرفتند. ما به عنوان انسانهای طرفدار انسانیت و شرافت انسانی در درجه اول مخالف هر نوع خشونتی هستیم و بدترین نوع خشونت اعدامه و بدترین نوع اعدام در ملأ عامه و این کار در ایران داره انجام میشه. در ایرانی که یک حاکمیتی وجود داره از دین اسلام، شعبه ای از دین اسلام به نام شیعه و یک بخشی از شیعه که طرفدار ولایت فقیه، این ولایت فقیه که در واقع اجازه میده، ولایت فقیه اینی که اون فقیه اون بالا نشسته و هر چی دلش میخواد میگه میکنه، چه از نظر مادی، چه از نظر روانی، چه از نظر جان انسانها و چه از نظر سیاستهای بین المللی. یک استبداد و دیکتاتور به معنای تمام اون بالا نشسته و تمام کسانی که مخالف این ولایت فقیه بودن و در طی این 45 سال گذشته از دم تیغ گذرونده و یا کسایی رو مثلا آقای بنی صدر رو کاری کرده که علیش کودتا شده، کاری کرده که فرار کرده اومده برگشته به فرانسه و اون چیزی که ما در فرهنگ ایران صحبتشو میکنیم و میگیم دادگستری مدارا در جامعه ایران بوده، یک بخشی از این دادگستری و مدارا در بین همین مردم ایران بوده که در عین حال مسلمان هم هستند. بنابراین اون جایی که مسئله مشکله و اشکال به وجود میاره ولایت فقیه، یعنی باید با ولایت فقیه که در واقع سمبل ارتجایی ترین افکار، قوانین، اصول دین اسلام رو تونسته بیاره و به قدرت برسونه و عمل بکنه. آقای مکارمی مواردی رو گفتند، این ولایت فقیه که باید از بین بره، باید باهاش مبارزه کرد و لایسیته صحبت شد. لایسیته جز اصولیه که ما طرفدارش هستیم، براش مبارزه میکنیم. بنابراین وقتی لایسیته صحبتش بشه، یعنی که نه دین با حاکمیت کار داره، نه حاکمیت با دین کار داره، جدا جدا کارشون انجام میدن. اون مسئله خصوصیه، این مسئله اداره مملکت به شکل مدرنیه، به شکلیه که بر اساس قوانین بین المللی. مسئله اعدام از نقطه نظر مبانی روانی و فرهنگی که آقای حسن شریعت مداری به دقت بهش پرداختند، من در یکی از سخنرانی هم در ارتباط با خشونت، آقای رایی بودند در پاریس در جلسه، در یکی از جلسات جامعه دفاع، نه جلسات دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود که در مورد خشونت صحبت کردم. ببینید وقتی میارن پدر بچهشو گذاشته روی گردنش، روی پشتش نشونده اینجا و اومده جلوی جرثقیلی که اون جرثقیل میخواد یکی رو اعدام بکنه و تخمه هم داره میخوره و داره تماشا میکنه و بچهش هم داره اینو میبینه. من وقتی اینو دیدم اصلا دگرگون شدم، برای اینکه این بچه در روان این بچه چی میخواد به وجود داد. میبینیم که جان یه نفر رو میگیرن و این بچه نگاه میکنه، یاد میگیره. بنابراین این یه بخشش در تاریخ و فرهنگ بوده، اصلا این فقط به ما نیست، در تمام دنیا این قضیه کشتن به هر حال بوده به یه شکلی. قضیه اعدام حالا با هر بهانه یا اسمی بخوایم بذاریم بوده. بنابراین ما یک در مقابل قدرتی قرار داریم به نام ولی فقیه که تمام اعمال و افکارش توهمه و با واقعیت امروز جهان هیچ ارتباطی نداره. مبارزه رو باید با این انجام داد و یک حاکمیت که دین در دولت و دولت در دین دخالت نکنن رو در ایران کوشش کرد که به وجود بیاد. کار آسونی هم نیست، مراحل مختلف داره و مشکلات مختلفی در برابر هست. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای قاسمی. دوستان خواهش میکنم دیگه وقت نگیرید. کسانی که وقت گرفتن، آقای راهی، آقای جانگیر گلزار، آقای احمدی و آقای صدارت برای بار دوم. آقای راهی بفرمایید.
بله خیلی ممنون. در رابطه با اعدام و خشونت، من یه نکته رو میخوام از اسکات بک، روانشناس بزرگ امریکایی، اینجا مطرح کنم. یه روزی یک پدری دست پسر 12-13 ساله خودش میاره، میره کابینه این آقای اسکات بک، میگه که این پسر 12-13 ساله من قصد تجاوز به خواهر کوچک 8-9 سالش رو داشته و ما اون خواهرش هم داد فریاد کرده و ما آمدیم و خلاصه کار رو جلوی این کار رو گرفتیم. میگه که من اگه پیش شما آمدم به این علت هستش که از شما سوال، پسرم بعدا از من سوال کرد چرا کاری که من میخواستم بکنم بده. میگه من پدر جواب نداشتم به پسرم بدم. اسکات پک میگه پدر بد همین پدر است. این پدر بده که نمیتونه توضیح بده به پسرش به اسم جامعه، به اسم مرامی که داره یا به اسم قاعده خانوادگی این کار غلطه. پس این پدر بد بوده که اون پسر بد رو بار آورده. اینجا مشکل از پدر مادریه. نکته دومی رو میگه یه روزی یه پسر 16 سالی آمد پیش من و به من گفتش که من سیگار میکشم و میخوام ترک کنم. میگه من باش صحبت کردم، گفتم آیا تو جلوی پدر مادرت سیگار میکشی؟ گفت نه. گفتم چرا نمیکشی؟ آیا پدرت خشنه؟ مادرت خشنه؟ گفت نه، خودم شرم میکنم. اسکات بک میگه این پدر و مادر خوبه. بدون اینکه خشونت به خرج بدن، بچهشون فهمیده که باید شرم داشته باشه از اینکه جلوی اونا یه کار خلافی رو انجام بده. و بنابراین نکته‌ای که وجود داره برمیگرده به اینکه چرا رفتارها گاهی اوقات خشن میشه و مسئولیت جامعه در این خشونت چی هستش. یه خانمی رئیس دادگاه هستش در همین شهر، یکی از حومه‌های شهر پاریس، میگه که اگر یک مال دادگاه‌های نوجوانان هست، میگه اگر یک نوجوانی پیش من میاد، میگه به تجربه من متوجه شدم و موقعی که میبینم این داره ظلم میکنه، جرم انجام میده، ازش اون موقع که سوال کردم متوجه شدم که اینها علت خشونت خودشون رو خشونت اطراف خودشون میبینن، خشونت رو تو جامعه میبینن، ناامیدن از رفتار مناسب و نتیجه که رفتار مناسب میده. این خانم رئیس دادگاه میگه به این علت هستش که تمام جامعه مسئولیت داریم در خشونت و این خشونت به این علت هست که عدالت به اندازه کافی وجود نداره، برابری یه حقوقی تو جامعه وجود نداره و ما خودمون تبعیض رو که داریم، تا تبعیضم هست خشونت هم وجود داره. خیلی ممنون، مرسی.
متشکرم آقای رایی. آقای گلزار بفرمایید.
سلام دارم خدمت حضار محترم و تشکر به خاطر اینکه این موضوع رو انتخاب کردید برای این جلسه. خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام من نظر خودم رو نسبت به موضوع جلسه بگم، این است که هر استبدادی، به گفته آقای دوست گرامی آقای فرحبخش که گفتن در همه استبدادها اعدام می شود و جنایت می شه، استبدادها نیاز دارند به تولید خشونت در اشکال مختلف. یکی از اون اشکالش اعدام در شکل‌های مختلف بست خشونته تا اینکه جامعه رو مطیع خودشون کنن. حالا اون کسانی که اهل اندیشه هستن رو یا مطیع مادی میکنن، قدرت در قدرت بهشون نقش میدن، یا اینکه اونها رو حذف میکنن، یا حذف فیزیکی میکنن، یا کاری میکنن که نقشی در قدرت دیگه نداشته باشه. اما اعدام یک وسیله است، وسیله است برای اینکه بتونن بر قدرت بمانن. به میزانی که مردم بیشتر فعال میشن، این تجربه حداقل 3-4 دهه گذشته است، که هر چقدر مردم در صحنه بیشتر فعال شدن، میزان جنایت وسعت بیشتری پیدا کرد. حالا تحت نام فساد فلعرض که اصلا همچین حکمی در قرآن نیست، اینها اومدن براش بخش های اعتیاد درست کردن، خیانت به وطن درست کردن. قسمت این هست که از راندخاری، اینکه مار دولت رو خوردن، بخش های مختلف داره. اگر در حدی باشه که این حکم برش حاکم بشه، اون رو میتونن بهش حکم اعدام بدن. در یک زمانی، چون من در این زمینه تعداد زیادی مقاله نوشتم و تحقیق کردم، 5000 اعدامی گفتن در صف اعدام ها هستن و رژیم گفته که ما توان نگهداری اینها رو نداریم. حتی رئیس زندان ها گفته بود این زندانی ها رو حکمشون رو تغییر بدید. من روزی یک دونه سیب زمینی هم بخوام بدم اینا بخورن، باید روزی 5000 تا سیب زمینی بدم. و نمیشه که شما همینطور حالا از اعدام داریم تا اینکه چک و سفتم که بهش حکم میدید و اونها میان زندان و تعداد زندانی ها بالای 150000 نفر رفت. اما بیام سراغ خود اصل حق. ببینید وقتی از لحاظ حقوق بشر گفتن اعدام نباشه، این رو فرستادن به مراکز 5 دین، گفتن یهودیت، مسیحیت، اسلام، هندو و بودیست ها. اینها باید اون کسانی که در مراکز مذهبی هستند بگن آیا با این حقوق موافق هستن یا نه. همه ادیان پذیرفتن که این حقوق که شما میگی در دینهای ما هم هست. اما وقتی دولت ها بنا شد بپذیرن، 35 کشور فقط به خاطر مسئله حکم اعدام که نباید باشه نپذیرفتن، گفتن همش رو قبول میکنیم، این یک اصل رو نمیتونیم بپذیریم. پس شد مسئله سیاسی، یعنی اعمال خشونت و قدرت. اما خود اعدام رو چرا نباید کرد؟ اگر کسی یک خشونتی میکنه که بالاترین خشونت گرفتن جان دیگری است، جبران اون با یک خشونت جدید که یک کسی رو اعدام بکنیم، مسئله تموم نمیشه. چون مسئله در بطن اجتماع اتفاق میفته و اون اجتماع هم باید تصحیح بشه تا اینکه جبران بکند این مسئله رو. اما 3 حق از گرفته میدن، در حقیقت 2 حق اساسی از کسی که اعدام میشه گرفته میشه. یکی حق حیاتش رو ازش ضایع میکنه، یکی حق جبران رو ازش میگیره. امکان ای که به او بدهیم که او بتواند جبران بکنه عملی رو که انجام داده، اون رو ازش ساقط میده. اما در تحقیقی که شده که آقای بنی سعد انجام داده راجع به مسئله اعدام و در رابطه با دین، ببینید کسان مختلفی که محقق هستند در زمینه دینی که در زمینه قضاوت کار میکنن عنوان کردن، یعنی متفق النظر هستن اون افراد شاخص، 19 صفت باید قاضی داشته باشه که اصلش عدالته، داشتن علم کافی است و الی آخر. 21 صفت باید جامعه داشته باشه که اون جامعه از هر خشونتی باید پاک باشه، مردم فقر نداشته باشن، رفاه در حد عالی باید باشه، تحصیلات باید عالی باشه. من تمام میکنم، 1 دقیقه به من اجازه بده. میگن این 19 تا و این 21 غیر ممکن است که در یک جامعه با هم جمع بشه. پس بنابراین نمیتونه شما حکمی رو به نام اعدام انجام بدید. ولی در دین چه میگه؟ دین میگوید چش در مقابل چش اعدام میکنید فلان نام، میگه این رو یک قانونی است که در جامعه انجام میدید، ولی نکشتن، اگر نکشید خداوند این رو بهتر میدانه. میگه روش بهتر بخشش است. حالا در جامعه مثل آقای فرهنگ قاسمی به درستی گفتم، آقای سید علی خامنه‌ای برای ماندن به قدرت که فقیه مطلقه هست با اختیارات مطلقه که ما نداشتیم در این چند صد سال گذشته، کسی این همه اختیار رو در یک جا داشته باشه، کشتن براش یک امر عادی است. حالا این که آقای خلخالی گفته به بهشت میرن، ببخشید آقای خلخالی اومد در مجلس گفت من 500 نفر رو کشتم، بهش اعتراض کردن گفتن بیشتر کشتید، گفت صداتون رو ببندید، شما خودتون از من بیشتر کشتید. این بر اصلا شالوده این استبدار برخلاف اون انقلاب بر جنایت گذاشته شده و در حقیقت باید در مقابلش ایستادگی تمام کرد تا ما در یک در آینده ایران در استقلال، آزادی و نبود خشونت، نبود اعدام و شکنجه بتونیم یک کشور آزادی رو ممکن کنم. خیلی ممنون، ببخشید آقای خلف که یک
دقیقه. خواهش میکنم آقای گلزار. خیلی ممنون آقای احمدی. آقای احمدی بفرمایید.
ممنون از این سخنرانان و بقیه که چیز داشتن، کامنتار داشتن. میبخشید من فارسیم خیلی عالی نیست.
خواهش میکنم بفرمایید.
مجبورم گاهی وقتا حرفای لاتین بزنم چون لغت فارسیش باید فکر کنم یادم بیاد نمیاد. یه چیزی که برام جالب بود، خانم قرهداغی، من با خیلی از حرفای ایشون موافقم. مشکل ما اینه که حتی من اینجا خیلی دیدم از ایشون انتقاد میکنن که ما چرا فرهنگ ما رو خراب میکنید. این فرهنگ ماست که خشونت درش هست. ما وقتی میگیم بچه رو تربیت کنیم، من خیلی وقتا به دوستان وقتی حرف میزنیم بچه که بودیم میگن تربیت کنیم یعنی بزنینش. تربیت بچه معنیش نیست یادش بده باش حرف بزن. حالا خانم قرهداغی گفتن که خب ما این اعدام و اینا در همه چیزا بوده. آقا از اون خانم از اون انوشیروان عادلش اعدام میکرد تا اعلی حضرتین تا آقای خامنه ای. این حرفایی که بگیم فرهنگ ما فلان بود بهمان بود، آره معلومه سعدی هم بود و حرفای فردوسی هم بود و حرفای هم میزدن، ولی در کنارش به جای خودش هم این خشونت بود و قدرتمندا بودن به خاطر حفظ قدرت. هر چی میخواین شما بگین، اینا کشتار میکردن. اون چیز بود که میگن این انوشیروان عادل 5000 مزدکی رو توی یه روز کشت. خب حالا شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، قاتل بود. این عادلی که شما خیلی وقتا ازش به عنوان انوشیروان عادل حرف میزنید یه قاتل بود. یعنی وقتی منافع فردی من یا گروهی من هست تو ایرانیا، ما از قتل هیچ اجتناب نمی کنیم، می کنیم این کار. من الان فامیل هایی دارم، یه زمان یه کسی خاطره جالبی دارم که اینو همیشه میگم، به من گفتم فلانی وضعش خوبه. گفتم چرا، مگه من کارمند نیست چجوری وضعش خوبه؟ گفتن که این کادو میگیره. حالا منم که مثل اروپایی ها چیز شدم، فکر کردم خب کادو برای ما وقت کادو میاد دست گل میارن یا شکلات میارن. بعد به اینا گفتم خب مگه با شکلات و دستگل آدم ثروتمند میشه؟ گفتم نه آقا این حرفا چیه، چند میلیون یا اتومبیل بهت میدن. گفتم آقا این که رشوه خاریه، شما اسم اینو کادو میذارین یعنی چی؟ حالا این فرهنگ خشونت زده ما که هنوزم توش هست، این آقای خامنه ای هم از کره مریخ نیومده، از همون فرهنگ اومده. این پارتی بازی هایی که اسلامی ها میکنن الان تو ایران، همه ای ما میکنیم به نوعی. من فامیل خودم رو که رشوه خاری میکنه اینو بهش میگم کادو میگیره، ولی دیگرانو میگم دزد و کلاهبردار و فلانه. ما باید اینو یک بار برای همیشه یاد بگیریم که این چیزی که الان دوستان میگفتن، ما باید قانون رو قبول کنیم. قانون برای همه ما اعتبار داره. وقتی این کارو نباید بکنم، چه من چه شما چه برادر من، برادر من وقتی دزدی میکنه دزده، تموم شد. من میخواستم بگم خانم قرهداغی حرف درستی میزدن، حالا یه جور دیگه شاید اینو مطرح میکردن، ولی در ریشه با ایشون موافقم. فرهنگ ما یه فرهنگ خشونت زده است. ما اگه قبول هم نکنیم نمیتونیم تصحیحش کنیم. ما زمانی میتونیم یه چیزی رو تصحیح کنیم که قبول کنیم که هست. اگه ما فکر کنیم که این همه لطف بوده و گفتار نیک و کردار نیک و فلان اینا همه بوده، خب دیگه کاری نمیتونیم. هستیه، گفتارمون نیکه، کردارمون هم نیکه، رک پندارمون هم نیکه، همه اینها یک کنار، ولی خشونت تو جامعه ما هست. باید این خشونت رو از طریق اعتراف به خشونت که این هست بتونیم برطرف کنیم. میبخشید که من سرعتون رو درد آوردم.
خیلی متشکرم آقای احمدی گرامی. آقای فرزاد وحید و برای بار دوم آقای علی صدارت. آقای وحید بفرمایید.
صدا من میشنوید؟
بله صدا و تصویر داریم آقای وحید.
عرضم به حضور شما یه مطلبی که جناب قاسمی بیان فرمودند در مورد اینکه چرا خشونت زیادتر شده، اعدام ها بیشتر شده. من خواستم یه جمله رو نقل کنم از هانا آرنت که میگه حکومت ها در دو زمان خشونتشون خیلی زیاد میشه. حکومت ها، البته حکومت های استبدادی، در دو زمان خشونتشون خیلی زیاد میشه. یکی در ابتدای کارشون که میخوان میخشون رو بکوبن، یکی هم در انتهای کارشون. و این که خشونت ها زیاد شده در ایران، این شاید واقعا نشانه ای از این باشه که این حکومت رفتنیه و شاید اینو ما زیاد جدی نگیریم، ولی تمام نشانه هایی که این حکومت دیگه تا مدت خیلی زیادی دوام نمیاره هست. یکیش هم همین کامنت رو میخواستم بدم. خیلی متشکرم که اجازه دادی دوباره صحبت. مرسی.
خیلی متشکرم آقای فرزاد وحید. آقای صدارت بفرمایید.
بله ممنونم، تایید میکنم فرمایش آخر آقای فرزاد رو در مورد آقای فرزاد وحید رو در مورد کوتاه بودن عمر رژیم. اینم شما نیستید میگید، شما اپوزیسیونین، من اپوزیسیونم، ممکنه بگن که اینا یک سویه نگرین، خودشون دارن میگن در تایید فرمان شما، خودشون میدونن و میگن که به پایان عمرشون دارن میرسن و به تعبیر درست شما یکیش هم همین افزایش اعدام هاست. یه توجهی رو باید جلب کرد که بیشتر باز میخوره به همین عنوان جلسه و اون اینه که این افزایش اعدام ها خیلی بیشتر غیر سیاسی بوده تا سیاسی. چرا؟ برای اینه که این رو باید اون حرمت کشتن رو، قتل دولتی رو، اعدام رو بگیره ازش در جامعه. بایستی که جامعه پذیرا بشه که نه خب میشه مثلا در مورد یه عده‌ای آدم اعدام بکنه، به هر حال این قاچاقچیه، این قاتله، این نمیدونم چیکار کرده، از این حرفا، در نتیجه باید کش، اشکالی نداره. وقتی که جامعه اونو پذیرفت، اون وقت میپذیره که زندانی سیاسی رو هم باید اعدامش کرد و سب نبی و فلان از این حرفا که شاهدش بودیم. در نتیجه این مخالفت پایه‌ای و ریشه‌ای با اعدام یک وسیله بسیار مؤثر خشونت زدایی برای یک رژیمی مثل رژیم ولایت مطلقه فقیه. من از اسلام ستیزی یک کمی شکوه کردم، الان آقای قاسمی در مورد ولایت مطلقه فقیه صحبت کردند. خب اینجوری هم میشه گفت، لزومی نداره بزنیم به ریشه اسلام. حرفی که ایشون زدن کاملا درسته، اصلا این ارتباطی به اسلام نداره. اسلام اون چیزی هستش که در ابتدای انقلاب مطرح شد به عنوان انقلاب اسلامی ایران، یعنی یک انقلابی در اسلام، یعنی همون انقلابی که در مسیحیت شد. چیز بدی از توش در اومد؟ مسیحیت نفی نشد، یک انقلابی شد بر ضد ولایت مطلقه کشیش پاپ. الان هم ما ولایت مطلقه فقیه داریم. در نتیجه تحلیلی که آقای قاسمی دادن اون رو میشه روش کار کرد، و اینه که اون دوست دیگر عزیزمون بخوام بگیم قرآن از اول قتل و پتل و فلان از این حرف هاست و بعد خودشون از قرآن کوتشن بیارن که اگر یه نفر رو بکشی انگار همه رو کشتی، اون میتونه زیاد سازنده نباشه. اینه که بیشتر بپردازیم به ولایت مطلقه فقیه که یک اختراع، یک ابداع، یک جعل که اینا آوردن تو دین بر اساس یک جعلیاتی که لازم دارن. آقای فرح‌بخش به درستی فرمودند که تنها دین نیست که میکشه و میگیره و میبنده. آقای بندری در نوشتهشون فرمودند که کمونیسم هم یک ایده عملا دینی است. این رو برمیگرده به عرضی که من کردم که لایسیته هم میتونه یک دین بشه و متاسفانه در بعضی از حتی تشکیلاتی که ملاحظه میکنیم لایسیته رو به عنوان یک چماق، به عنوان یک دین تو حرفاشون، تو نوشته هاشون میبینیم. اون بسیار خطرناکه. من در مورد اون الان میام پایین، اون چیز به اصطلاح بحران هویت باورمندان در ایران بسیار باید تاکید کرد. به درستی فرمودن که قضیه ولایت فقیهه، که این ولایت فقیه هم یک دامنه گسترده داشت، هی داره تنگتر میشه. اصلا اینه که کی ذوب شده ای در ولایت فقیهه اونو اشکال نداره، رد صلاحیت نمیشه، ولی بقیه حتی رد صلاحیت، حتی در مقام ریاست جمهوری رد صلاحیت میشه. در نتیجه اینه که بگیم که در فرهنگ ما خشونت هست، اون یک جفای به خودمونه و بخوام از لحاظ به اصطلاح روانشناسی بگم، اون شکست خوردن در جنگ روانی قدرت ها علیه مردمه. شکست خوردن در جنگ روانی دولت ها قدرت ها علیه مردمه. سه تا کلمه رو بایستی که از معنا توهی میکردن و معنای عکس رو بهش میدادن: انقلاب اسلامی ایران. الان سالگردش همین 22 بهمن پس فرداست. یعنی چی؟ یعنی انقلاب یعنی خشونت، اسلام یعنی همین ولایت مطلقه فقط ولا غیر، و ایران، ایرونیام همه یه عده دزد و چاپلوس و هیز و بگیر و ببند، اصلا همه اصلا فرهنگشون اعدام و بکش و ببنده. این رو متاسفانه مجبور بودن قدرت ها بکنن به خاطر اون انقلاب کبیر، انقلاب عظیمی که در ایران اتفاق افتاد. موجهاش نه اونا که نمیخواستن صادر بکنن، موجهاش که گل رو بر گلوله پیروز کرد داشتش به کشورهای منطقه و بلکه به دنیا میافتاد. همونطور که انقلابی که در دفعه اول نبود، در ملی شدن صنعت نفت، در عرضم به خدمت شما مشروطه، در تحریم تنباکو، اینا رو داره فرهنگ ما، در نهادش داره. اون موازنه عدمی ارتباطی به اسلام نداره. آقای مصدق میگفت موازنه منفی ارتباطی به اسلام نداره، ارتباطی به زرتشت نداره. یک فرهنگ ایرانی است که صدها سال در ما چرخیده و ما را در وسط چهارراه حوادث سیاسی دنیا مصون نگه داشته از اضمحلال، و اون رو میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم برای ساختن کشورمون، برای استقرار، برای استمرار و پیشبرد مردم سالاری. الان دوست عزیزمون، الان اینم میگم و میام پایین، در مورد اینه که اعدام کردن در امریکا ولی با گاز نیتروژن اعدام کردن. یه چیزی رو من به شما میگم در مورد توانایی آدم ها، توانایی افکار عمومی. میدونید چرا از چیزای معمولی استفاده نکردن؟ داروهایی که قبلا به کار برده میشد به صورت معمولی واسه اعدام کردن، داروهای بیهوشی بود. خب دارو بیهوشی البته زیادی بزنی خب میکشه آدمو، خیلی چیز ساده ایه. پتاسیم، سدیم یه چیزیه که بدن لازم داره، زیادی بزنی آدم میمیره. من چطور اینو فهمیدم؟ این همون داروهایی بودش که ما استفاده میکردیم در عملای جراحی هر روزمون استفاده میکردیم، یهو فهمیدیم که اشکالی هست در به اصطلاح دسترسی به اونها. چه اتفاقی افتاد؟ فعالین حقوق بشر ضد اعدام یک جوری عرصه رو بر این فارماسوتیکال، بر این کمپانی های داروسازی تنگ کرده بودن که اصلا نمیفروختن دیگه به ایالت ها برای انجام اعدام. ببینید چقدر ما به عنوان افکار عمومی، به عنوان یک ابرقدرت واقعی در دنیا میتونیم نقش آفرین باشیم، و این نقش آفرینی رو ما ایفا کردیم در اینی که رسیده به اونجا. اون سه تا لغت، انقلاب اسلامی ایران، الان باز دوباره معانی خودشو داره برمیگرده بهش. همون جور که در انقلاب فرانسه دیدیم که در ابتدا چه خشونت هایی بود، حالا این اولی رو بگم، انقلاب الان دیگه بچه ها که چه ارز کنم، جوانای عزیز ما دهه 80 میان تو خیابون میگن چی؟ میگن بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. یعنی تمام اون سرمایه گذاری که قدرت ها در جنگ روانی با رسانه های غالب کرده بودند که انقلاب رو مساوی با خشونت بکنن، انقلاب دوباره برمیگرده به عنوان یک ارزش و مساوی با منقلب شدن، یعنی نپذیری تو ولایت مطلق فقیه رو. و این به نظر من یک دستاورد بسیار بزرگیه. در مورد وجدان احساسی روانی هم یک چیزی هستش که اینجا چند تا لینکشو گذاشتم، شاید جای بحث باشه در این یه همچی جلسه ای که
خیلی متشکرم آقای صدا،
صحبت قرار بگیر، میکروفون آزاد. ممنون،
متشکرم. سوال آخر رو از خانم وکیلی بگیریم و بعد وقت رو به خانم قرهداغی و آقای مکارمی بدیم تا بتونن جواب و سوالات رو بدن. خانم وکیلی بفرمایید. خانم وکیلی تشریف دارید، بفرمایید.
صدای منو دارید؟ درود بر همگی.
بله کاملا، بفرمایید.
مسئله در مورد مسئله امشب، خشونتی که در جامعه هست یا خشونتی که به کار گرفته میشه، من به شخص خودم با حال جامعه کار دارم. گذشته دیگه گذشته، به هر حال مسائلی بوده، اون موقع های مسائلی ایجاب میکرده، هر چی که بوده گذشته. وظیفه من نوعی اینه که در حال حاضر بیام افکار جامعه رو اقناع کنم که اعدام نباشه، و بیشترم از راه پژوهش وارد میشم. مثلا یه آقایی بود چند وقت پیش ورزشکار بود، الان داشتم اسمش سرچ میکردم متاسفانه نتونستم پیدا کنم. یه آقای والیبالیستی بود که دوست دخترش میسی که برده بود منزل تو اکباتان، و این اونجوری که گفتم خودش که اقرار نکرد هیچ وقت، میسی که تیکه کرده بود و جنازه هم هیچ وقت جسد پیدا نشد. به هر حال ایشان بعد از خیلی پستی و بلندی اعدامش اومد، حکم اعدام آخرش اومد و قرار بود اجرا بشه. من اون شب داشتم نظرات رو میخوندم و دقت میکردم به این مسئله. همون آدمایی که هشتگ نه به اعدام میزدن همه نوشته بودن قصاص. خب اینجا وظیفه منه که بیام افکار قانع کنم، افکار به سمت ببرم، ببینم یا ببینم اصلا دلیلش چیه این خشونت. چرا مردم ما شاید بگم باورتون نشه 70% گفته بودن قصاص و این خیلی نیاز به ریشه یابی داره. چرا؟ خب این از اونجایی برمیاد که ما در قانون میگیم اگه اولیای دم رضایت بدن مجازات تبدیل میشه به حداقل 3 سال، حد اکثر 10 سال، و اگر طرف سابقه ای نداشته باشه من با 3 سال میاد بیرون. خب این برای اولیای دم کفایت نخواهد کرد. پس بنابراین وظیفه ما، حزب ما اینه که بیایم بگیم در درجه اول اعدام نه، نه اصلا اعدامی وجود نباید داشته باشه. در درجه دوم اون فردی که به جرم مواد مخدر، به جرم حالا قتل یا به هر جرمی محکوم میشه، در نهایت اون مدت حبسش تا حدی هست که این آدم زمانی که از زندان بیاد متنبه شده باشه، نه اینه که معنایی بشونم بگم ای میخواد 3 سال بره زندان، بس این اصلا جوابگو نیست. یعنی باید اینو جا بندازم، قانون اعدام برداشته میشه، حالا من اصلا در رابطه با مذهب وارد نمیشم، به هر نحوی قانون اعدام برداشته میشه. اگر برای قتل، مسئله قتل از اینه که مدت زمان باید قانون درست نوشته بشه. متاسفانه قانون ما باگ داره، ایجاد داره و اقنا کننده نیست. اینا رو همه باید جا بندازم که بتونم یه برای آینده ایران یه کار مفیدی کرده باشم، وگرنه از گذشته صحبت کردن به جای خاصی نخواهیم رسید. این مسائل است. یا مثلا مواد مخدر، من چند وقت پیش پرونده، یعنی حتی بگم 10 روز پیش بود با یه پرونده مواجه شدم که در رابطه با مواد مخدر بود و علارغم تمطراقی که اینا رو انداختن که چه می‌دونم کمپ زدیم و فلان زدیم و اینا، شما نمی‌دونید من از کسایی که بازداشت کرده بودن در رابطه با مواد مخدر در رفتن فش و فویه چه فاجعه‌ای دیدم که داره. خب معلومه اینا خانواده‌شون میگن قاچاقچی اعدام کنید. اینا نیاز، این خشونتی که در جامعه هست نیاز به یه قانون درستی داره، حالا فارغ از چیزی که در گذشته بوده، نیاز به یه قانون درستی داره. اون قاچاقچی ما نمیگیم 100% اصلا اعدام نه، ولی حداقل باید زمانی از زندان آزاد بشه که یک فرد دیگری باشه. هدف از مجازات اینه، یک فرد، ما با یه فردی که چجوری براتون بگم نیروش اگه گرفته شده باشه، توانش برای ادامه جرم گرفته شده باشه، اینه که میتونیم آینده بهتری داشته باشیم. درود بر همگی.
خیلی متشکرم خانم وکیلی. خانم اولی قرداغی مدت 10 دقیقه وقت دارید، بفرمایید برای جمع‌بندی به سوالات. بفرمایید.
خواهش میکنم. والا سوال هایی که از من شد بیشتر ظاهرن سر مذهب هستش که دوستان مشکل دارم، ولی مسئله اینه که وقتی کل بحثی که من داشتم، اولا من روند تاریخی اعدام و مجازات رو بررسی کردم. به هر حال بخوایم نخوایم مذهب هم یکی از اون جنبه هایی هستش، جنبه نه یکی از جنبه ها نه یکی از یه جنبه مهمی هستش که الان واقعا جامعه ما درگیرش هست. الان نه، الان تقریبا 1400 سال درگیرش هست. ما نمیتونیم مذهب رو حذفش کنیم بعد بگیم که نه نباید حکومت الان رو با مذهب و نمیدونم با اسلام قاطی کنیم. ما در کل تاریخ با همین مذهب اسلام از نوع شیعهش کشورمون به هر حال با تمام این مشکلات روبرو بوده. الان رو در نظر نمیگیریم، ما میگیم که باشه الان اعدام های الان هستش که ولایت فقیه رو داریم، نمیدونم داره دیکتاتور هستش مستبد. اول من گفتم استبداد الان حاصل استبداد این 100 سال گذشته است. من هیچ وقت پادشاه ها رو از اینا جدا نکردم. بعدش هم وقتی تو تاریخ نگاه میکنم، کوچکترین مثالش محمد باقر شفتی هستش که در اصفهان به هر حال به عنوان یک آدم مذهبی برای خودش دادگاهی تشکیل داده بود که مجرم و میومد میگفت بیایید پیش من اعتراف کنید، بعد مجرم مثلا فکر میکرد گناهی انجام داده، میومد پیش محمد باقر شفتی میشست اونجا گریه و زاری، یعنی اینو میآورد میشستن با هم دیگه تو خلسه عبادت میبرد مجرم و میشستن با هم اینقدر باهاش گریه میکرد گریه میکرد که این طرف ناخودآگاه شروع میکرد به اعتراف کردن. وقتی اعترافو میگرفت خیلی راحت میکشت این مجرم و پشت خونه خودش یه قبرستون خصوصی برای کشتارهای خودش ساخته بود. خب این بر چه اساسی داشتی این کار میکرد؟ با کدوم قانونی داشتی این کار میکرد؟ جز این هستش که یه قانون الهی حالا نوشته شده یا ننوشته بود که ایشون داشتن این کار میکردن. این یه نمونه است در صد و خورده سال پیش در اصفهان بوده و الان هم که چهل اندی سال که نه، ما الان 100 سال درگیر همین مذهب هستیم. مطمئنا در دوره پهلوی هم همین بوده، اینطوری نبوده که ما فقط استبداد پادشاهی را داشتیم که توی کشور داشتن این کارا رو میکردن، نه اینطوری نبود، اتفاقا همین مذهب بود که باعث میشد که مردمی که وقتی انقلاب شد و شروع کردن به کشتار، اصلا حرف من سر روانشناسی اعدام این هستش که چرا ما الان داریم در مقابل این اعدام اینقدر آدم های منفعلی شدیم؟ چرا هیچ کس حالا الان در خارج از کشور و خیلی هم به هر حال اندکی در داخل کشور دارن اعتراض میکنن، ولی من به شخص خودم در سر پل مدیریت دیدم اینو که من صبح داشتم میرفتم سر کار، دیدم که تنها جلسقی رو گذاشتن سر پل مدیریت دارن اعدام میکنن و مردم دورش جمع شدن و دارن کف میزنن برای این اعدام. خب این فرهنگ از کجا اومده؟ آیا جز این هستش که احساس میکنن که این آدم بر اساس همون قصاصی که آقای بهشتی وارد کرده، بر چه اساسی؟ بر اساس همون مذهب، بر اساس همون اسلام وارد کرده و به اعتراضات هیچ کدوم از اون کسایی رو که حالا حقوقدانها داشتن اعتراض میکردن هیچ اهمیتی ندادن و اومدن گفتن آقا قصاص در اسلام و نمیدونم در دین ما وجود داره و باید در این کشور اجرا بشه و الان هم داره اجرا میشه. اگر چشم در برابر چشم در کجای دنیا میارن اسید میریزن تو چشم یه آدم که بخوان قصاص بکنن، چون طرف حالا رفته به هر دلیلی به قول حالا دوستان که توی این بحثا گفته شد روانی بوده، مشکل اختلال داشته، مغزش یه اتفاقی افتاده یا به هر دلیل اومده اسید پاشیده. آیا واقعا چشم در برابر چشم کار درستی این هست؟ آره این چیزی جز قوانین اسلام هست. من از اولم حرفم این بود که مشکل ما اینه که قانونی در این کشور ندارم. همه احکام هایی که توی کشور ما دارن اجرا میشن نه 100 سال 2500 ساله دارن فراقانونی عمل میکنن. یا ولایت فقیه دستور میده که آدم ها رو بکشن، یا شاه دستور میده که آدم رو بکشن، یا برحال اینا هستن که دارن بر اساس اون قانون نانوشته ای که وجود داره دارن این کارو میکنن. و من هیچ وقتم نگفتم اسلام، من اولا تمام ادیان آوردم، قبل از ادیان هم غیر اونایی که غیر از حالا حتی من چیزایی که قانون هایی که وجود نداشته و داشتم نوشته شده و اجرا کردن هم گفتم، ولی ما نباید نسبت به این کشتارهایی که در حال حاضر انجام میشه بعد بیایم بگیم که نه خب تو چین هم دارن انجام میدن. مگه اعدام هایی که تو کشور ما انجام میشه اصلا ربطی به چین داره؟ الان بر طبق قوانین اسلام در کشور ما دارن این کارو میکنن. ما موظفیم که مردممون رو، ما موظفیم که دوستانمون رو، ما موظفیم که حتی اطرافیانمون رو نسبت به این قانون غلطی که داره اجرا میشه آگاه بکنیم. حالا اینکه در کجای دنیا هیتلر هم کشته، خب کشته، ما منکر کشتار اینا نیستیم، ولی ما درگیر چی هستیم؟ ما برای هیچ جوانامونو داریم از دست میدیم؟ اینو باید توجه کنیم بهش. من عرضی ندارم.
خیلی متشکرم خانم قرهداغی. آقای مکارمی نوبت شما میرسد. آقای مکارمی امیدوارم که 10 دقیقه کافی باشه، اگر نباشه صبر میکنیم 2-3 دقیقه هم به قول معروف این ور اونور بزنیم. بفرمایید آقای مکارمی.
خیلی ممنون واقعا هم از شما با این صبر و بردباری و هم از عزیزانی که با تمام علاقه و شور شرکت کردند. من البته یه انتقاد کوچکی دارم به اداره این جلسه که خصوصا خواهم گفت ضرورت نداره وقت همه رو ما به این دلیل بگیریم. حتی به حدی که من میخواستم بگم که این 10 دقیقه من رو هم بدید با آقای صدارت برای اینکه دو بار آمدن مجموع صحبت هایشون از صحبت اولیه من بیشتر شد. اینه که اگر ممکنه که یه وقتیشون باز کم گفته باشن، باز الانم حتی اگر حاضر باشن بیان تشریف بیارن و این 10 دقیقه هم به دست بگیرن، چون کم وقت داشتن ایشون صحبت بکنن. خب ولی واقعیت قضیه اینه که ما برای صحبتمون یک چهارچوب میذاریم، و از این چهارچوب میتونیم خارج بشیم، آزادیم، ولی چه خاصیتی داره؟ من عنوان رو یه بار دیگه میخونم براتون: اعدام در جمهوری اسلامی، مبانی روانی فرهنگی بکارگیری و پذیرش آن. درست؟ جان یک انسان و جایگاه آن در سنت، مذهب و فرهنگ. خب من در اینجا که دارم صحبت میکنم گفتم میتونم بیام راجع به اعدام به دلیل مطالبیم که قبلا گفتم براتون رقم، عدد، مشکلات اداریش، مشکلات حقوقیش، مشکلات غیره مطرح بکنم، بیام براتون مسائل اسلام رو مطرح بکنم که چگونه اسلام اینگونه به ایران رسید و امروز حوزه ها یا مدارس مهمنیشه چه میخونند و چه میگن. اینها رو نخواستم این رو مطرح. من بحثم یه بحث خیلی به نظر خودم عمیق و اصولی است و اون اینه که در جامعه ای که در 500 سال گذشته مؤممین بزرگداشت رو با عزاداری عوض کردند، خیلی مسئله مهم و اساسی است. بزرگداشت با عزاداری عوض شد. میدونیم از نظر روانی عزاداری برای نزدیکان 3 مرحله داره: مرحله انکار، مرحله پذیرش، مرحله جایگزینی، و اینها 1 سال طول میکشه. برای کسی که میشناسیمش، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همسر، ولی وقتی این 400 ساله به طور مداوم هر سال تکرار میشه، به طور مداوم خون مطرح میکنیم، سربریدن رو مطرح میکنیم، سار الله اسم میگذاریم، سار الله، خون خدا، از بچه 3 ساله میره این روزخونی، تعزیه، زنجیر زدن، سینه زدن، قمه زدن، 30 سال، 40 سال، هر کدوم از ما هر سال شاهد این مسائل هستیم. این خشونت نمیاره آقا، این نمیسازه خشونت رو، این اعدام رو مورد پذیرش قرار نمیده. چه دلیلی داره که ما به جای بزرگداشت عزاداری میکنیم؟ من بحث کردم، 2 بار نشون دادم در 2 تا برنامه BBC که این همین 400 سال ما رو دچار افسردگی کرده، افسردگی عمیق کرده، کرونیک، افسردگی کرونیک داریم. حالا همه دوباره بعد از چند سال دارن بحث میکنن که جامعه ایران افسرده است. ما احتیاج به انسان‌های شاد، دانا، سازنده داریم. تمام این عزاداری‌ها، حالا خیلی هم علاقمندید، خب برید ادامه بدید. من به عنوان یه آدمی که می‌گذرم یه چیزا کوچیکی فهمیدم براتون میگم، می‌خواد برید ادامه بدید. خیلی خوبه این عزاداری‌ها. برید بچه‌های از 3 سال 4 ساله رو ببرید بغل مادرشون، بزنید تو سرتون، بعدم قصه رو تعریف بکنید که سر علی اکبر رو بریدن، سر علی اصغر رو بریدن، بعدم لعنت بر یزید و غیره و غیره. آخه اینها چه خاصیتی داره؟ بعدم دفاع میکنیم ازش. اسلام اصلی نبوده. خب نبوده. اسلام اصلی رو بیارید شما اجرا بکنید. کجاست؟ اسلام اصلی در اثر چی به وجود آمده آخه؟ چه مدرک شما کتبی دارید برای اینکه اسلام اصلی رو با ما نشون بدید؟ کجاست؟ کو؟ خود مهممین میگن 1 میلیون حدیث و روایته. من حساب کردم یعنی 20 جلد کتاب هر کدوم از این 14 معصوم باید نوشته باشن که بونه این روایت ها بونه. کجا مونده؟ چه چیزی مانده؟
نهج البلاغه بعد از 300 سال جمع آوری شده، که خود همون کسی که نوشته میگه من همه نسخهایی بوده آوردم همه رو، برای اینکه نمیدونستم کدومش درست هست. اصلا به عقل جور میاد، به عقل شما آقای دکتر جور در میاد که امام علی خطبه هاش بشه نهج البلاغه؟ یعنی ایشون می نوشتن خطبه هاشونو، یا بعد از اینکه خطبه ها رو می خوندن کسی می نوشته؟ یک خطش هست؟ کجاست این حرفایی که مهممین برای ما گذاشتن؟ کجاست این بهارالانوار 23 جلدشو کی نوشته؟ از کجا آورده؟ یکم خواهش میکنم برید اینا رو مطالعه کنید. اینها کتاب‌هایی که مؤممین شب میزنن بغل رختخوابشون میخونن آقا، اینا رو حلیت المتقین رو میخونن، حفظن تمام قصه‌ای که میگن از اینا دارن میگن. و بازم بشینیم بگیم که اینها اسلام اصیل نیست؟ کجاست این اسلام اصیل؟ کجا هست؟ بیاید نشون بدید به هممون که ما بفهمیم اسلام اصیل کجاست. نه خیر، این نیست. شما میخواید ادامه بدید این مسئله رو در جامعه، که جامعه نمیشه باش. چه کسی گفت بریم با جامعه بجنگیم در مقابل اسلام و مذهب؟ خرافات آقا، با خرافات باید بجنگیم. 400 سال علم دکارت علت و معلول آمده در دنیا، 400 سال اینها رو در دانشگاه ها ادامه میدن، خود ایشون هم محصول دانشگاه هستن. در صورتی اساساً بنیان مدارس مؤممین شیعه بر اساس خرافات و مثالگرایی است. قال صادق قال باقره، یک کلمه استدلال درش نیست. شما میخواید، و خود خمینی هم درست میگه، هر چی ما میکشیم از دانشگاه هاست درسته، برای که دانشگاه جاییست علت و معلوله و بقیهش علت و معلول نیست. آقا کدام یکی از علت و معلول میاد؟ کدام در تاریخ اسلام کجا یک انسان معقول و منطقی با استدلال تونسته بره جلو صحبت کنه؟ آقای ملا صدرا که خود مؤممین به عنوان هر جا بگیم فیلسوف، فیلسوف شیعه آقای ملا صدراست. همین ایشون رو از حوزه مدرسه مؤممین شیعه قم تبعید کردن به یکی از روستاها و در اونجا فوت کرد. همین ایشون، همین آقا. کجاست آقا این بحثایی که شما میکنید؟ یکم به نظر من باید از این ذهنشویی خودمون رو نجات بدیم، به دلیل اینکه ما نمیتونیم جلوی مردم بایستیم که ذهنشون خرافاتیه. میپذیریم که اسلام چیز دیگریست، اینا خرافاتیه. آقا یه کمی روشنتر نگاه بکنیم به جامعه. شما خب ماشاءالله همتون محصول دانشگاه هستید، میپذیرید این نوع استدلال رو؟ میپذیرید این رو قال باقر قال صادق؟ میشه امروزه جهان امروز با این پیشرفت و جایی که داره میره بیاید با قال صادق قال باقر استدلال کنیم؟ یک کلمه این مؤممین شیعه اصلا تاریخ و جغرافی بلدن، پیدایش انسان بلدن. تمام تاریخ، تمام تاریخ مؤممین شیعه رو بگیرید در یه مکعبی است که سطحش از کعبه است، مکه است تا شام، و عمقش 200 ساله. یک کلمه خارج از این مکعب نمیان حرف بزنن، بلد نیستن اصلا بگن. در صورت که تاریخ و جغرافیای پدران ما 1,000,000 سال در تمام کره زمین. آقا این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم؟ من خودم از خودم خجالت کشیدم از سخنان جناب آقای علی صدارت که به عنوان یک دانشگاهی به این شکل دفاع میکنن. دو دفعه هم آمدن، سه دفعه هم دفاع کردن از این مسئله. نه آقا، من هیچ کدوم از استدلال های شما رو نمیپذیرم، یکیش هم نمیپذیرم، برای اینکه مردم ما با همین صحبت ها، با همین مؤممین شیعه به این روز افتادن. شما در عرض این 400 سال روزه تا وقتی که 250 سال تا وسط قرن 19 هم که غرب آمد به ایران به یه شکل خیلی باز مشکل داری، شما به من یک شاعر، یک نقاش، یک معمار، یک فرمانده ارتش معرفی بکنید که سطحش بالا باشه. یکیش نیست آقا. چرا؟ برای که همه مغزهای معتبر بردن تو این مدارس مؤممین شیعه و اونجا خرافات بهشون چپوندن. شما میدونید مؤممین شیعه چگونه درس میدن به طلبه هاشون؟ اول روایات و احادیث و فرامین شیعه رو یاد میدن و برای هر کدوم سند میارن از قرآن. قرآن یک پارچه رو نمیخونن آقا. چرا؟ ولی این میره تو ذهنشون، تو ذهن مؤممین شیعه. رفتارشون به این شکل آقا. یکی مطالعه کنید آقا، چیزی که من میگم روشن روزه. ولی فقیه بر ولی فقیه هم محصول این است، بقیهش نیست. آقای شریعت مداری، حسن آیت الله شریعت مداری که فکر کنم اسمشون رو آقای قاسم اسم من رو با اسمشون اشتباه گفتن، اشکال نداره، باعث افتخار منه. ولی آقای آیت الله شریعت مداری، مگه ایشون که دیگه حالا ولایت فقیه مخالفش بود، برای همین اون بلا حضرش آمد. ایشون بحث خرافی ندارند؟ ایشون تمام مطالبی که میگن علمیه؟ ایشون با اعدام مخالفن؟ خب چرا بحثی میکنیم که دلمون میخواد؟ شما آقای صدرت دلت میخواد اینطوری باشه، ولی نیست اینطوری متاسفانه. میبخشید.
ممنون. خیلی متشکرم آقای مکارمی گرامی. دوستان، آقای گلزار، آقای صدرت وقت گرفتید. معمولا ما وقت دیگه نمیدیم چون که تموم شده، فقط آقای قاسمی جمع‌بندی میکنن.
من یه خاطره یک دقیقه میخواستم بگم.
یه دقیقه بیشتر نه، اول آقای گلزار بعد آقای صدرت. یه دقیقه خواهش میکنم. بیشتر نشه به نه آقای مکارمی، این بار تبعید میشم به آفریقا.
خدمتون عرض کنم در یک جلسه مثل جلسه امروز بحث داشتیم با یک عزیزی که متاسفانه ایشون فوت کردن، راجع به مسئله اعدام. و وقتی من صحبت‌ها و دلایل خودم رو آوردم و توضیح دادم که چرا نباید اعدام باشد و خشونت نباشد و توضیح دادم و دلایل کافی آوردم، ایشون بعد از من صحبت میکرد، اومد و بسیار بهبه و چهچه کرد و آخر گفت همه حرفای شما را قبول دارم، اما اگه کسی خیانت به وطن کرد و میتونیم اعدامش کنیم. گفتم خب پس شما اعدام را قبول داری؟ گفت خب نه، در این خصوص میشه. گفتم از فردا مرتب استثناء درست میکنم، اسمش میذارم خیانت به وطن و آدم ها را اعدام میکنم. نه، اعدام و شکنجه نباید باشه به هر دلیل، هر مرام و هر نظری که اون رو بخواد ابراز کنه ضد حقوق انسانه و باید از این حق همگی دفاع کنه. خیلی ممنون.
متشکرم. آقای صدارت یک دقیقه.
عرض کنم که آقای مکارمی عزیز، من از شما اسم نبردم، شما از من اسم بردید و به همین دلیل الان بقیه دوستان رو مخاطب قرار میدم با دوستی، با محبت، بدون عصبانیت. با دوستی، با محبت، بدون عصبانیت. در یک جلسه دیگه ای، در یک حضور یکی از دوستان عزیزی که تفکری مانند تفکر جنابالی داشت در مورد اسلام و شیعه، ایشون به من ایراد گرفتن که اسلام همینیست که این آقایون میگن، امامه سرشونه، تو که دکتری و رفتی دانشگاه از این حرفا، تو چه میفهمی از دین؟ این همینی که اینا میگن که بایستی که حجاب اجباری و اینطور چیزها. گذشت چند سال دیگه، همین آخر توی جلسه سیستانی و یکی دوتا دیگه از همون مراجع یه جلسه گذاشته بودن، اعلامیش در مورد حجاب مشخصا نوشته که حجاب هم مثلا اجباری نیست. من الان شما داشتید این فرمایشاتو میکردید، داشتم سعی میکردم لینکشو بیارم اینجا بذارم، هنوز پیدا نکردم. تماس گرفتم با اون دوست عزیز من که آقا جان، همین کسانی که معمم هستن هم تو خودشون با همدیگه دعواست، تو خودشون با همدیگه عدم موافقت هست. آقای مکارمی عزیز من، من در این با شما کاملا موافقم که قال صادق قال فلان اون دین نیست از دید من. شما از من بپذیرید که من میتونم یه عقیده دیگه داشته باشم. از من شما لزومی نداره که دلخور هستید از این جمهوری که نه اسلامیه نه جمهوریه، تلافیش سر من در بیارید. من با کمال مهر و محبت یه چیزی رو خدمتون عرض کردم. حالا من به شما یه چیز دیگه میگم. صاحب کتاب المیزان، نه منا، صاحب کتاب المیزان، آقای علامه طباطبایی میگه که علوم حوزوی جوری، دارم میخونم، جوری تنظیم شده است که هیچ به هیچ وجه به قرآن نیاز نیست و برای رسیدن به درجه اجتهاد حتی لازم نیست به جلد قرآن هم دست زده باشی. این آقا به جایی رسید که تو جامعه بهش حتی خونه اجاره نمیدادن به خاطر که این حرفا رو میزد. برای اینه که در جنگ روانی شکست خورده بودن مردم و متاسفم که شما در جنگ روانی شکست خوردید. در مورد اسلام میتونیم با همدیگه با دوستی صحبت بکنیم. دین اسلام اونی که اون ادعا میکنه قتل قاتل یا قال فلان از دید من نیستش آقای مکارمی عزیز، انشالله که فرصت صحبت پیش بیاد. ممنونم،
متشکرم. آیته دارم، خواهش میکنم. آقای قاسمی میرسیم به جنبندی و خواهش میکنم بفرم.
بله خیلی متشکرم. اگر دوستان اجازه بدن من جنبندی نکنم، یه دو سه کلمه چند کلمه صحبت میکنم، چون بحث خیلی خوب بود و همه صحبت خودشون کردن و فکر نمی کنم جنبندی بتونه دقیق انجام بشه. اون چی که مسلمه در اینجا گفته شد، به هر حال دین در به وجود آوردن این شرایط خشمگین در جامعه اثر داشته و داره و در تمام تاریخ داشته. قدرت سیاسی و نظامی هم اثر داشته و این قتل‌ها که من بهش میگم قتل عمد دولتی توسط قدرت‌ها انجام میشه و شده در تاریخ. در ایران هم همچین بی حساب نبوده، یعنی شما دوران صفوی رو نگاه بکنید یا خود کسای دیگر رو در تاریخ نگاه بکنید، آدم کشی کم انجام نشده به خاطر دین. در حال حاضر یکی دیگه از اونها متاسفانه همین چیزیه که به نام شاخه ای از اسلام و شیعه و ولایت فقیه. در این زمینه فکر میکنم همه روی هم رفته با هم یک تفاهمی داشتن. مسئله روانی و مسئله فرهنگی خیلی خیلی مهمه که بهش تا حدودی پرداخته شد. در این جلسه 41 نفر شرکت کردن که الان 25 نفر موندن، چون ما از ساعتی که با قول داده بودیم گذشتیم و از این تعداد 41 نفر 12 نفر زن بودن، بقیه مرد در شرکت در این جلسه. میمونه سپاسگزاری بکنم از همه دوستان، به ویژه از سخنرانان گرامی، آقای مکارمی گرامی و از خانوم حوریه قرهداغی که خیلی زحمت کشیدن و امیدوارم که در یه فرصت‌های دیگه بیشتر به این مسائل بپردازیم. مباحثی که در جامعه ما هست اگر با واقع بینی نگاه بکنیم و از توهم دور بشیم میتونیم به هر حال کمکی بکنیم برای رشد جامعه. عرض دینگه ندارم. خیلی ممنون از شما آقای خلف که زحمت کشیدید و جلسه رو به این خوبی اداره کردید.
خیلی متشکرم آقای قاسمی. آرزوی شب روز خوشی برای همه دوستان دارم و تا آینده.
آقای خلف میشه خواهش کنم رفت نه خانم قرهداغی آدرسی تماس داره اینا ازش بگیریم به ما هم بدین اگه ایشون؟
بله من دارم انور جان، ولی به مردمان بلژیک نمیدم ایشون.
نه
آقا باید اول باید از قرهداغی باید موافق باشه،
از خانم قرهداغی اجازه بگیرید بعدن ببینید.
من همین بود الان درخواست من.
خواهش میکنم، من مشکلی ندارم.
آرزوی شب روز خوشی دارم و تا آینده نزدیک.
بکنید.